بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم به این مناسبت که در مسئله 50 فرمودن که بر کافر حج واجب است ولکن لا یصح من، اشاره کردیم به این قاعده الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول و گفتیم تقریبا قریب به اتفاق قدما و متأخرین پذیرفتن، در میان قدما که مخالف نداریم، در متأخرین از زمان عرض می شود یعنی صاحب حدائق و امین استرآبادی و فیض کاشانی و در زمان معاصر مرحوم آقای خویی نپذیرفتن این قاعده و این قانون رو. خب گفتیم اونهایی که پذیرفتن یک دلیل اجماع یا بالاتر ضرورت مذهب امامیه است. دلیل دوم خب اطلاق این آیات فقه بله. عرض میکنم که اطلاق این آیات، البته اگر باز مستند به روایتش کنیم آقای بهرامی، باز ضرورت مذهبم به یه معنا میشه ذکر کرد که حالا اونم عرض میکنم تو بعضی از عباراتشون داره ضرورت مذهب امامی است. عرض میشود که عمده این دلیل اینها این است که خب خطابات مثل لله علی الناس حج البیت یا ایها الناس اعبدوا ربکم، اینا عامه، یا مثلا اون آیه اهل لکم ما فی الارض جمیعا، خب این اهل لکم یعنی برای مسلمان اهل یا برای همه اهله، این تمام اینها عامه. بله یه خطاباتی مثل یا ایها الذین آمنو داری که دیروز عرض کردم رو مبنای خطابات قانونیه مسئله روشنه، اما رو این مبنا که خب حالا اگر کسی خطابات قانونیه رو نپذیرفت، این یا ایها الذین آمنو حتی نیاز به قاعده اشتراک و اینها هم نداره، برای اینکه این عنوان یک عنوان تشریفیه، یعنی شارع در میان افرادی که اطاعت دارن بالفعل میکنن برای احترام اونها و اهمیت دادن به اونها فرموده یا ایها الذین آمنو، ولا اختصاص به اینها نداره. علاوه مثلا ما بیایم بگیم دروغ، غیبت، قتل، سرقت، زنا، بگیم تمام اینا برای مسلمان ها حرامه، نه خیلی خوب مستثنات که میگن آها اینا بعضیش مستقلات عقلیه، عقل مثلا آمده تحریم یا تقبیح کرده، اما برخیش که اینطور نیست. علایالن اینا رو هم باید ما بیاییم بگیم که آقا اختصاص داره، خودمون مثل آقای خویی و اینا میان اینا استثنا میکنن، میان یه سری اموری که عقل مستقلن میفهمه. خب چرا؟ چه وجهی وجود داره اگر اینها خدایی رو و مبدعی رو قائل نیستن؟ اصلا دیگه خب ظلم بر چی حرام باشه؟ شرعی رو قبول ندارن اونا، اصلا همین اونا چون شرعی رو قبول ندارن باید اونا هم اینا هم در مورد اونها مستثنا بشه، نمیتونن استثنا بکنن آقایون. و عرض کردم این خودش مهمترین دلیل برای این مطلبه. و غیر از این آیات بعضی از روایات رو هم عرض می شود که بهش استدلال کردن برای عمومیت. مثلا این روایت که در وسائل الشیعه جلد اول ابواب مقدمت العبادات باب اول حدیث 17 روایت سلیمان بن خالده، قلت لابی عبدالله اخبرنی عن الفرائض التي فرض الله على العباد، ما هي، چه چیزهایی بر عباد واجبه، نمیگه بر مسلمون ها بر مؤمنین. فرمود شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و اقام الصلوات الخمس و ایتاء الزکات تا حج بیت الله و صوم، همه اینا رو حضرت فرموده علل عباد، نداریم که فقط علل مؤمنین یا علل مسلمین. علل عباد یعنی علل خلق. نه نه، عباد یعنی خلق دیگه، مراد از عباد عرض شد که بله. حالا کدوم آیه رو بفرمایید؟ نه قبول نشدن غیر از نیست که براشون واجب نیست. حالا میخونیم بعضی از روایات رو. چرا؟ تکلیف مگه شرطش احترامه؟ نه، اینا تکلیف دارن. اینها هم همونطوری که مکلفه به اصولن، مکلفه به فروعن. و اصلا برای اینکه قیامت، عرض کردم فایدهش، دیروز گفتم فایدهشو. خیلی خوب، دیروز ثمرهشو عرض نکردم. چرا؟ بعدن استحقاق عقابش میشه. آقا یعنی همین که گفت ما سلککم فی سقر لم نکن من المصلین، یعنی روز قیامت به این کافر میگن چرا نماز نخوندی؟ خب میگه من ایمان نداشتم. میگن خب باید ایمان پیدا میکردی. چرا روزه نگرفتی؟ یعنی به علت هر کدام یکی از اینها یک عقاب جدا داره. کما این که در مؤمنین هر کدومشون اینا رو درست اطاعت کرده باشن یک ثواب خاص داره، هر کدوم اطاعت نکرده باشن باز خود اونام یه عقاب داره. ترک اصلا، عرض کردم این قانون و این قاعده ثمره عمدش در عذاب یوم القیامه است. منتها حالا یه بحثی هم شده که آیا این عذاب تداخل میکنه نمیکنه، اینا شما دیگه نمیدونیم. ما فقط میتونیم بگیم آقا به خاطر ترک نماز اصلا شما قرینه مناسبت حکم موضوع میتونید اینجا بیارید. یا حالا ما قاعده به نام قاعده عدالت رو اصلا قبول نداریم، ولی بگیم آقا این آدمی که یه عمری نماز خوند، خدا بر نمازش ثواب میذاره، اگرم نمازشو نخوند، کاهلی در نماز کرد یا سستی کرد عقابش کن، اما اون کسی که کافره اصلا نمازم نخونده با این جهادش هیچ کاری نداشته باشه. خود همین منافات با عدالت خدای تبارک و تعالی داره. نداره، ولی شرطش رو خودش باید ایجاد کنه. شرطش اینطور نیست که ممتنع الحصول باشه. حالا جز ادله این آقایون منکرین اینم هست. پس ببینید آقایون، این اثر این قاعده در استحقاق عذاب روز قیامت به اسباب متعدده ظاهر میشه. حالا اجازه بفرمایید من میخوام یه اجمالی از این، خیلی نمیخوام وارد، اگر بخواید کل این قاعده رو وارد همه ادلهش بشیم مانعی نداره، ولی حالا به نظرم یه مقدار اشاره‌ای بکنیم کافیه. یه مقدار به من مهلت بدید شما ببینید. پس کسانی که قائل به تکلیفن، اجماع دارن، آیات متعدد. اصلا من معتقدم یه مروری به قرآن بکنیم شاید ده ها آیه دیگه به دست بیاریم. مثلا من همین دیشب فهم میکردم اوهل لکم ما فی الارض جمیعا، قریب به این مضمون. این لکم یعنی برای مسلمان ها اوهل، برای همه اوهل، هم برای مسلمان هم برای کافر، فرقی نمیکنه. در باب حرمتش هم همینطوره. عرض می شود که یا حتی احکام قضایی و لکن فی القصاص حیاتون، یا اولی الالباب، نمیگه یا مؤمنین. میدونم خیلی خوب اینا همه عامه، ما اینا یکی از احکام فرعیه شرعیه است که اگر کسی کسی رو کشت یا قصاصه یا دیه است. این دیهش رو همه رو شرع معین کرده، فرقی نمی کنه. اصلا نه، ببینید آقا، کافر اگه در یه جای دیگه هم داره زندگی میکنه، زد یه انسان، زد کافری رو کشت، یه کافری زد کافری رو کشت، حتی قاعده قصاص اونجا هم جریان پیدا میکنه. نه، از باب اینکه حکم خداست. بله، قانون اسلام هم هست. الان اگر یه کافری زد مسلمان رو کشت، خب میگن در اسلام میگن که لا یقادل مسلم بالکافر، ولی اگر یه کافری زد کافری رو کشت، باز همین قاعده. یعنی تمام این احکام جزایی، حالا مگر یه جایی دلیل خاص داشته باشیم، از اول فقه تو طهارت نجاست، خون نجسه، چه دست کافر بهش بخوره چه دست مسلمان، چه بدن انسان مسلمان چه کافر، خون نجسه. این همه احکام و فروع که داریم ما میگیم، همه اینا میاد دیگه. یعنی شما وقتی میگید مکلف به نماز نیست، یعنی طهارت نجاست هم براش دیگه معنا نداره. ما چطور بیایم اونو استثناء کنیم، جزاییات رو استثناء کنیم، بعد چیزی تش باقی مونه؟ فقط یه نماز روزه و حج رو بخوایم بگیم آقا الکفار مکلفون بالفروع، یعنی هر چی که عنوان فرع رو داره، از نماز و روزه و حج و جهاد و زکات و همه فروعاتی که ما در فقه داریم، کافر هم مکلف به اونه. آیه قبلش، یعنی آیه مستقل خودش، نه بخونید قبلشو. آیه تمام میشه؟ نه، آیه بعده، آیه بعده اوهل لکم، اینجا دلیل نمیشه بگیم آقا چون، نه آیه بعده. ببینید من قبلا عرض کردم آقایون، اصلا در قرآن سیاق قرینیت نداره، وش بهترین شاهدش هم اینه، روایت معتبری در کافی شریف هست، امام علیه السلام میفرماد ربما یکون اول آیه در یه موضوعی، وسط آیه در یه موضوع دوم، آخر آیه در یه موضوع سوم. بگیم آقا تو آیه قبل لکم مربوط به مؤمنینه، اما این اوهل لکم در اینجا باز اینم مربوط به مؤمنینه. یعنی چی؟ اصلا اوهل لکم ما فی الارض جمیعا چی؟ همه انسان ها و هل برای همه انسان ها. من دارم جواب میدم آقای احمدان، چرا دقت نفرمودید؟ آیه قبلی رو اگر سیاق رو قرینه بگیریم در قرآن، بگیم آقا هر چی شما در آیه تطهیر که اصلا مهمترین، یعنی چه استثناء شده اونجا، قبلش بعدش مربوط به زنهای پیامبره، این وسط میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، مربوط به زنهای پیامبر نیست. متعدد داریم. نه خیر، من آیات غیر از آیه تطهیر جاهای دیگه زیادی هم پیدا کردم اصلا سیاق در قرآن یه قرینیت نداره الا یه موارد جزئی، الا نه اونجا نه کتب علیکم یعنی الان بر شماهایی که در این زمان قرآن هستید، چه مسلمون چه غیر مسلمون، من قبلکم انسانهای قبل در شرایع گذشته، اونم نیست همون. آخه داریم همین رو ما داریم همین تلاش رو میکنیم. آقایون ببینید، آقایون دقت کنید، بله بله آقا، آقای عاشق این که جواب دادیم، الان هم بگیم اگر حج واجبه انجام بده صحیح نیست، دوباره میدید شما آثارش هم آثار عقابه. آقا این مثل این میمونه یک پدری، یه پدری به فرزندش دستور میده یه کاری برای من انجام بده، حال صبر کنید، این مکلفش میکنه این کار رو انجام بده، اما این پسر به قول ما قول قومی ها یه ناتلنگی کرده، یه بدرفتاری کرده که پدر میگه این کارو برام انجام بدی و ندی، یکیه. ولی معناش نیست که مکلفه به او نباشه، مکلفه، اما این اتفاقا شدت بغض شاره نسبت به کافره، میگه من با اینکه تو رو مکلف کردم اما انقدر تو در من در نزد من پستی که من عمل تو اصلا کل عدم میدونم، صحیح نمیدونم، قبولم نمی کنم. این عدم صحت، عدم تقبل یه حرف دیگریه. ببینید آقایون، شما مبنای خودتون رو اصلا با قطع نظر از این قاعده، شما الان در تفسیر به عنوان یه طلبه درس خارج آیا از یا ایها الذین آمنو اختصاص فهمیده میشه؟ آیا ظهور در اختصاص داره؟ شما نه، همین رو خواهیم عرض کنیم. شما یه وقتی هست که مثل این که اونجایی که میگه هدن للمتقین، آیا از هدن للمتقین اختصاص فهمیده میشه؟ یا نه قرآن یه مرتبه خاصی از هدایتش برای متقینه، اما قرآن بیان للناس، شما جمع بین بیان للناس و هدن للمتقین رو چجور میکنید؟ بگیم آقا این قرآن برای همه آمده، این قرآن برای هدایت همه است، چه متقی باشید چه متقی نباشید، اما خدا برای متقین یک اعتبار خاصی قائله، یک شرافت خاصی قائله، اصلا میخواد به برکت این قرآن، یعنی میخواد حظ وافره از قرآن رو متقین ببرن، و همینطور هم هست، متقین میتونن اون بهره کافی و وافی رو از قرآن ببرن، بقیه نه، بقیه در حد همین ظواهر قرآنه. پس ببینید قرآن لناسه، پس از این هدن للمتقین، با اینکه تو ادبیاتم به ما یاد دادن اللامو للاختصاص، اما نمیان اینجا لام رو به قرینه دیگه، ما اینجا در این گونه خطابات، خب الان یه عده اسلام پذیرفتن، یه عده نپذیرفتن، خدای تبارک و تعالی میگه خب شما که حالا این مرحله رو اومدید جلو، من قدم به قدم میخوام دست شما رو بگیرم بالا بیایید، نماز بخونید، روزه بگیرید. اینجا دیگه این تعبیر رو بندم تو کلمات مرحوم سبزواری علی الله مقامه الشریف که واقعا تفسیر ایشون مواهب الرحمن، آیون ببینید بسیار نکات اجتهادی خوبی داره، ایشون میفرماید این خطابات تشریفاتیه، برای اهتمام به مؤمنینه، نه برای اختصاص به مؤمنین. شما عرض میشود که کجای ادبیات گفتن خطاب للاختصاصه؟ اگر یه وقتی گفتن که آقایون طلاب مثلا تقوا داشته باشید، معناش این است که این حکم فقط مختص به طلابه؟ اصلا خیلی نه، اصلا اختصاص نداره. اصلا نه، اونجا قرینه داریم آقای جوادیان. آقا قرینه داریم که آقا الان شما ببینید وقتی در نه قرینه است در فرضی که شما اختصاص، شما چه دلیلی دارید که این دلالت بر اختصاص داره؟ از چه قرینه ای؟ کجای ندا دلالت بر اختصاص داره؟ حالا آیه قبل رو محرمه اوهل میدونم، نه این اوهل لکم ما فی الارض جمیعا دیگه خطاب عامه، عامه، محرم، غیر محرم، مسلمان، غیر مسلمان، همه رو شامل میشه. بله حالا لیعبدون رو به لیعرفون معنا کردن، او رو به لیعرفون معنا کردن، حالا ممکنه اونجا، ولی ببینید الان شما مسئله رو واقعا من دلم بخواد دیگه از حالا لازم نیست تو این جلسه حل بشه، شما الان خودتون قرآن میخونید بعدم بخواد اظهار نظر بکنید. آقا یا ایها الذین آمنو اختصاص از کجاش استفاده میشه؟ نداریم. حالا اون یه حرف دیگه عرض کنم، نسبت این قاعده با قاعده الزام یکی از بحث‌های مشکله، اون رو عرض می‌کنم. ولی ببینید از این آیه، چون شما احتمال می‌دید شارع برای تکریم مؤمنین اسم اونا رو آورده، مثلا مثل اینکه گاهی اوقات یه پدری یه حکمی برای همه بچه‌هاش می‌خواد بکنه، اسم پسر ارشدش رو میاره، میگه این کارو بکنید، بکن این کارو، و ما می‌دونیم این برای همه است. وقت بعد ببینید حالا یه نکته اجازه فرمایید یه خورده بحث رو قوی ترش بکنیم، آیا این عبادات ملاکش یه ملاکی داره؟ این ملاکش فقط در میان مسلمان ها وجود داره؟ ملاک نماز، ملاک روزه در میان همه است، منتها او اول باید یه شرطی به نام اسلام رو خودش حاصل بکنه تا این ملاک محقق بشه، ولی حصول این ملاک از کافر که ممتنع نیست. خب ما میگیم احکام تابع مسائل و مفاسده، خب اگه تابع مسائل و مفاسده اقتضا میکنه اختصاص به یه گروه نداشته باشه، این نماز هر کسی بخونه، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر مربوط به همه است، چه مسلمان چه غیر مسلمان. به شرط اینکه ایمان بیاره. بله نه ببینید آقا، آقای احمدوند، بین اینکه خودش مانع ایجاد کرده، یعنی سوال من اینه آیا مقتضی برای تحقق این ملاک در کافر هست یا نیست؟ مقتضی، دوباره عرض میکنم دقت کنید، مقتضی بید میگیم آقا مقتضی برای تحقق این ملاک توی حیوانات نیست، درسته، اصلا از حیوان نماز روزه ای حرفا عرض معنا نداره، ولی مقتضی برای این ملاکات به همون اندازه که در مسلمانه در کافر هم هست، منتها کافر مانع رو به دست خودش ایجاد کرده، مثل اینکه یک کسی خودش رو عاجز کنه، اگر یک کسی خودش رو یا آمپول بیهوشی به خودش بزنه یه ماه در کما باشه، در بیهوشی باشه، میگم آقا تو خودت به دست خودت، تو هم الان مکلفی. اصلا شما ببینید چرا ما بریم سراغ حالا ببینید آقا یا ایها الذین آمنو، یعنی آمنویی که هوش و حواس دارن، خب حالا یه آمنویی که الان در کما رفتن، شوک الکترونیکی بهشون وارد کردن، حالا روزها شبها تو کما هستن، اینا بگیم اینا تکلیف ندارن؟ از یاد ملاک دارم عرض میکنم، نه خطاب، چون ببینید خطاب میره تو بحثمون، خطاب شخصی و قانونی، کار به خطاب ندارم، کار به ملاک دارم، ملاک در همین عاجزم وجود داره، ملاک در آسی. الان شما ببینید اونایی که مسلمانن، مسلمانن، اما هیچ وقت نعوذ بالله اهل نماز نیستن، اینا مکلف به نماز هستن یا نه؟ بله اینجا قرینه دارید آقای احمد و اینا، همه قرینه مقامیه و حالیه و همه چی وجود. بله نه خیلی خوب، اینا میگن که چون میگن شرط، میگن چون کنار بلوغ اسلام نیست پس مکلف نیستن. ما حالا عرض میکنم ببینید یه نکته که آقایون تو این قاعده باید دقت کنید اینه، الان قواعد و عمومات اقتضای تکلیف کفار رو داره یا نداره؟ پس برای این که ما بگیم اینا خارجن دلیل لازم داریم، یعنی این طرفی ها لازم نیستن دلیل بیارن اصلا. حالا اون حرف دیگه، ببینید عرض کردم یک بحث مهم نسبت بین این قاعده و قاعده الزامه، و چه که بسا در ذهن کسی بیاد که آقا اصلا قاعده الزام یکی از ادله است که برای اینکه اینها مکلف به این احکام نیستن. حالا عرض میکنم اون رو، من رو گوشتم و یادداشتم دارم، اون رو جواب خواهم داد. ولی الان نکته اولین اصلا از جهت فنی، کسی که قائل به عدم تکلیف کفار به فروعه باید دلیل بیاره، ولا ما باشیم و آیات روایات ادله اولیه، ادله اولیه اقتضای عمومیت داره. چی آقا؟ خیلو پس من همین روایت رو بخونم معنا کنم. مهمترین دلیلی که هم صاحب حدائق، هم مرحوم فیض، هم مرحوم آقای خویی برای این نظریشون دارن یه روایتی است که در کافیه که مضمونش همین است که ایشون اشاره کردن در جلد اول کافی صفحه 180، صحیحه زراره است، سند معتبره. قلت لابی جعفر علیه السلام اخبرنی ان معرفت الامام منکم واجبتون علی جمیع الخلق. به امام باقر عرض کردم معرفت امام از شما، اونایی که ائمه هستید شماها، بر جمیع خلق واجبه. فقال علیه السلام ان الله عز وجل بعث محمدا صلی الله علیه و آله الى الناس اجمعین رسولا و حجتا لله علی جمیع خلقه فی ارضه. خدا پیامبر رو رسول و حجت بر جمیع خلق قرار داد. فمن آمن بالله و به محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و تبعه و صدقه، هر کسی ایمان به خدا پیدا کرد، ایمان به پیامبر پیدا کرد، تبعیت کرد پیامبر را و تصدیق کرد، در مرحله بعد فإن معرفت الامام منا واجبتون علیه، بعد معرفت امام برش واجبه. و من لم یؤمن بالله و برسوله و لم یتبعه و لم یصدقه و یعرف حقهما، اما کسی که خدا را قبول نداره، پیامبرم قبول نداره، تصدیق نمیکنه پیامبر رو، فکیف یجب علیه معرفت الامام؟ به چه دلیل ما بیمیگو برای معرفت امام واجبه؟ و حال آن که و هو لا یؤمن بالله و رسوله و یعرف حقهما، این یعنی لا یعرف حقهما، این ایمان به خدا و رسول نداره و حق اینها رو نمیدونه. ببینید صاحب حدائق میگه متا لم تجب معرفت الامام قبل الایمان بالله و رسوله، صاحب حدائق میگه وقتی ایمان به امام مترتب بر ایمان به پیامبر و خداست و کسی که ایمان به خدا و رسول نداره برش معرفت الامام واجب نیست، فبه طریق اولا معرفت سائر الفروع التي هي متلقات من الامام معرفت فروعی که خب اکثر این فروع رو ما از امام علیه السلام تلقی کردیم. مرحوم فیضم در وافی می‌فرماید و فی هذا الحدیث دلالتون علی ان الکفار لیسو مکلفین به شرایع الاسلام، کفار مکلف به این فروع نیستند. خب این استدلال، از این استدلال جوابهایی داده شده. یک جوابی رو مرحوم شیخ اعظم انصاری در کتاب الطهاره داده که خلاصه اون جواب این است که اگر ما ادعا کنیم که کفار مکلف تفصیلا هستن، این استدلال شما جلوی این حرف رو میگیره و ما نمیتونیم بگیم تفصیلا مکلفن، اما همین که بخوایم بگیم آقا اجمالا مکلفن. میفرماید که اگر ما قائل به کفایت خطاب اجمالی بشویم، بگیم آقا اجمالا شما کفار مکلف به فروعی، یه وقت میخوایم بگیم آقا این حج، این تکلیف معین که امام فرموده، خب وقتی خود امام رو قبول نداره، این تکلیفی که از نایه امام صادر شده این قابل قبول نیست. اما یه وقت به نحو اجمال میخوایم بگیم، میگیم آقا اجمالا شما مکلفید، بله برای معرفت تفصیلیش باید برید ایمان به امام بیارید، اما قبل الایمان به امام شما هم اجمالا به این فروع مکلفید. خب این جواب شیخ عرض کردم در کتاب الطهاره مرحوم شیخ مطرح فرموده، منتهی خود با تفصیل بیشتری. یه مثالی هم مرحوم شیخ در اینجا آمده مطرح کرده، میگه که اگر یه پادشاهی کشوری برای یه شهری یه استانداری قرار داد و به مردم گفت این رو به عنوان حاکم خودتون قبول کنی، دستوراتی هم که این میده عمل کنی، حالا مردم این حاکم رو قبول نکنن، حالا این استاندارم آمد 1, 2, 3, 50 تا 60 دستور داد، اینا هم چون حاکم رو از اول قبول نکردن اصلا نرفتن ببینن چه دستوراتی رو داره میده. شیخ میگه اینجا آیا این مردم مکلف به اطاعت این دستورات هستن یا نیستن؟ هستن دیگه، ولو حاکم رو قبول نکردن، ولو تفصیلا هم نمیدانن الان دستورات این چیه، اما اجمالا میدونن یه دستوراتی هم داشته که اینا مخالفت کردن، پس این رو هم به عنوان یک تشبیه یا به عنوان یک قیاسی در اینجا میاره. اذن فرمایید من این بحث رو، این روایت رو حلش کنم انشاءالله. خب مرحوم والد ما رضوان الله علیه بعد از اینکه این جواب شیخ رو میارن در کتاب القواعد الفقهیه شون صفحه 333، ایشون میفرمان این روایت رو یا با لحاظ تعلیلی که در روایت وارد شده، تعلیل اینه فرعی که امام مؤسسش هست، خب اگه شما امام رو قبول نکنید، اصل رو که قبول نکنید، فرع هم نمیتونید قبول بکنید. میگن اگر به لحاظ این تعلیل ما بیاییم لا مجال للمناقشه، و عرض میشود که لظهورها یا لظهوره ما فی ان التکلیف به مثل صلات و صیام یختص بالمؤمن الذی آمن بالله و برسوله. اما میگن قیاسی که مرحوم شیخ هم کرد، این قیاس مع الفارقه، چون در این مقیس و علی این حاکم گفته 1 برای تو یه حاکم قرار میدم، 2 این حاکم هم دستوراتی دارد، اما در مانهنفی این چنین نیست. میفرمان این قیاس مع الفارقه.
و بعد اجازه من بیانشون عرض بکنم، ایش عبارتشون اینه، میفرمان لأن فی المقیس علی یکون المفروض توجه تکلیفین من ناحیت الملک، احدهما متعلق به قبول الولایه، گفته این حاکم استاندار رو بپذیرید، و ثانی الاعتمار به اوامره، دستوراتش هم انجام بدید. اما و فی المقام لا یکون به حسب ظاهر روایتن، حالا جواب از دو تا روایت ایشون میده، حالا ما این روایت داریم میگیم، ایشون میگه و فی المقام به حسب ظاهر روایت لا یکون حکم مع عدم الایمان، یعنی روایت میگه وقتی معرفت امام نبود یه حکمی وجود نداره، لذا میگن این قیاس مع الفارقه. نه دیگه، نه این فارق رو قبول کردی یا فارق دیگه میخواید بگی؟ حالا پس ببینید، فارقی که مرحوم والد ما میگن این است که تو روایت میگه کسی که امام رو نشناخت دیگه هیچی، ظاهرش است که تکلیفی دیگه هم نداره. نه، از اول اون حاکم گفته من این استاندار رو میفرستم، یک این استاندار دستوراتی هم داره، ولذا والد ما به شیخ عرض میکنن که آه شما اون مقیس و علی دو تا تکلیف روشنه، اما در اینجا ظاهرش است که وقتی معرفت الامام نشد تکلیف دیگری هم وجود نداره. عرض میکنم که منتها حالا تو عبارت کتاب ایشون، خب ظاهر روایت تعلیله، و اگه تعلیله پس باید ایشون این درست قیاس شیخ رو جواب دادن، ولی خب ظاهرن پذیرفتن. عرض میشود که منتها ها جوابی که خود ایشون در آخر میدن اینه، میگن اتفاقا این روایت علیه خودتونه، حالا به بیان من. چرا؟ چون خود آقای خویی، خود صاحب حدائق، اگر ازشون بپرسیم که آقا کفار مکلف به ایمان به امام هستن یا نه، میگن بله. یعنی یه امر اجماعی، این متسالمون علیه بین الکل، همه مردم مکلفون به ایمان به خدا، به ایمان به رسول خدا، به ایمان به امام، این اجماعه. و در حقیقت این روایت اگر با این بحث به زارش عقص کنیم برخلاف این اجماعه، وقتی برخلاف اجماع شد باید روایت رو بذاریم کنار. این بیان ایشونه. اما یه جواب دیگه خود ما عرض میکنیم. ببینید آیون، لازم نیست بیم بگیم آقا این روایت، خب بالاخره شما در جای خودش خوندید یکی از شرایط حجیت روایت است که تقیه نباشه، برخلاف اجماع هم نباشه. این برخلاف اجماعه، این جوابی است که ایشون فرموده. اما جوابی که ما عرض میکنیم، تو روایت میگه اصلاً بدون ایمان به خدا و ایمان به پیامبر، ایمان به امام ممکن نیست، اما نمیگه که مکلف به ایمان به امام نیست. اگر تو روایت میگفتش که آقا درست سائل گفته آیا معرفت الامام واجبتون، سوال سائل اینه، اما امام در جواب میگه که بدون ایمان به خدا و ایمان به رسول، ایمان به امام ممکن نیست، ممکن نیست، اما مکلف به اینم نیست. چرا مکلفه؟ چون امکانش رو خودش میده تحصیل کنه. نمیگه روایت که آقا پس خب حالا تو که ایمان به خدا نداری، ایمان به رسول هم نداری، برات واجب نیست ایمان به امام. نمیگه ایمان به امام واجب نیست، میگه ایمان به امام ممکن نیست. میفرماد فکیف یجب، بله یجب علیه معرفت الامام، تعبیر یجب داره، ولی معرفت الامام ببینید یه مطلبی است که در جای خودش آقایون میگن. اصلا بریم سراغ ایمان به پیامبر. اگر کسی ایمان به خدا نداشته باشه ایمان به پیامبر برش ممکنه نیست. اینجا به نظر ما نیاز نیست بگیم که این روایت مخالف با اجماعه که مرحوم والد ما میگن، البته فرمایش خوبی هم هست، چون اجماع الکل بر این است که همه مکلف به ایمان به امامن، به معرفت امامن. منتها اینجا یک نکته ای رو عرض بکنم، آقای خویی رضوان الله علیه وقتی این روایت رو نقل میکنن میگن امام و امامت که اهم الفروع است، وقتی معرفت این فر واجب نباشه معرفت سایر فروع به طریق اولا. مرحوم والد ما میگن معرفت الامام من الاصول الاعتقادیه لا من الفروع، و حق با ایشونه. معرفت امام از خود آیات قرآن استفاده میشه از اصول اعتقادیه. اینی که از قدیم آمدن گفتن اصول مثلا توحید است و نبوت است و معاد، بعد اومدن امامت و عدل رو بردن تو فروع، یک اشتباهیه. این یک اشتباه محضه. امامت جز اصول ماست، یعنی جز اصول دینه نه اصول مذهب. قرآن رو که ازش آیات رو استفاده میکنیم به خوبی این مطلبش استفاده میشه. حالا میدونم مخواستم در این وسط عرض بکنم که حالا آیا امامت من الاصول الاعتقادیه یا من الفروع؟ میدونم مثل شناخته میدونم خود امامت، حالا کار به معرفتش نداشته باشید، خود مثل عدل. شما وقتی میگید عدل یعنی شناخته این که خدا عادله، اینو که نمیبره تو اصول. نه ببینید آقای خویی میگه اهم الفروع، پس صلات و زکات و اینا دیگه به طریق اولا. مرحوم والد ما این حرف دقیقشون رو آورده که این از اصول اعتقادی است. با معنوی میشه، ولی بین این که اصل یا فرع باشه که نمیشه جمع کرد دیگه. بله حالا پس ببینید ما نظرمون این شد، ما جوابی که از این روایت میدیم ولو باید یه بیاده در ظاهرش هم گفته واجبتون یجبو، اما این روح این کلام برمیگرده به این که آقا بدون معرفت خدا و معرفت رسول معرفت امام ممکن نیست، یعنی ترتب طولی داره. معرفت شما وقتی میتونید امامو بشناسید کما هو حق، که خدا رو بشناسید رسول خدا رو بشناسید، بدونید خدا بین خودش و خلقش حججی داره، اسم اون حجت رو میگذاریم امام. اما این معناش این نیست که بگیم آقا خب شما مکلف به اینم نیستیم، بگیم خب حالا تو که دیگه خدا رو قبول نداری دیگه مکلف به این که بریم این رسول خدا کیه امام کیه معرفت پیدا کنی مکلف به اینم نباشی. نه، اصلا در مقام بیان تکلیف شرعی نسبت به معرفت الامام نیست، در مقام بیان این است که خب کسی که معرفت خدا نداره نمیتونه معرفت الامام پیدا بکنه. پس ببینید این اهم دلیل ایناست. البته مرحوم آقای خویی غیر از این دلیل به مسئله سیره مسلمون ها تمسک کرده ایشون. ایشون میفرماید عزف الا در جلد 23 موسوعه صفحه 119 عزف الا ذالک کله قیام و سیرت المسلمین قیام سیرت المسلمین قاطبتن خلفن ان سلف الا عدم مؤاخذه الکفار. و در یه جا میگن لم ينقل فی تاریخ نو روایت عن النبی و احد المعصومین به جبایت زکوات من الکفار. آقا مسلمان ها هیچ وقت نمی گفتن کفار به نماز مکلفن، و هیچ وقت بهشون نمی گفتن آقا چرا نماز نمی خونی چرا روزه نمی گیری. جواب این است که این سیره سغرویان درست نیست. مردم ناامید بودن، مایوس بودن، خب به کی بگن نماز بخون؟ کسی که خدا رو قبول نداره که میدونن نمیخونه، چون اثر بر مطالبهشون مترتب نبوده مطالبه نمی کردن. اما عدم المطالبه اهم از این است که اینا مکلف باشن یا مکلف نباشن. جوایت و زکات، زکات نمی دادن، جنگ می شد، جنگ می شد، نمی دادن زکات. لذا اینا نمی تونه دلیل باشه. این اولا، ثانیاً حالا سلمنا یه همچی سیره‌ای، این سیره در مقابل این اطلاقات، در مقابل این عمومات مگه میتونه مقاومت بکنه؟ چرا؟ محکمه خیلی. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، چی از این محکمتر؟ یا ایها الناس اتقوا الله، اینا همه عرض شود که میتونه در مقابل این سیره بیسته. اونم بله، اون که اصلا دیگه عمومیتش خیلی محکمه. ولله علی الناس، اونجا که دیگه نمیگه علی الذین آمنو، شما آقای خویی لله علی الناس با چی میخواد تقیید بزنه؟ ببینید، نه این دقت کنید، این رو یادم رو فرض بکنم، از آقای خویی رضوان الله تعالی علیه سوال میکنیم، شما لله علی الناس با چی میخواد تقیید بزنید؟ آقا ببینید، حالا اونجا بس قرینه وجود داره، اونجا قرینه وجود داره، تازه تو میان مؤمنین خلص بعضی هاشون این طورن، ولی اینجا میگه لله علی الناس، لله علی الناس حج البیت. از کجا میگید شما؟ از کجا میگید لله علی الناس؟ بر همه مردم، الف لام الف لام جنسه، تمام مردم، هر کسی که برای صدق ناس میکنه، ناس بر یه نفر صدق میکنه، بر تمام میلیارد ها هم صدق میکنه. لذا مشکله این است که اینا قرینه ای بر تقیید یا تخصیص در این گونه اهل لکم ما فی الارض لله علی الناس. حالا شما آیاتی که متعلقش ناس هست بیارید. مرز کردم وقتی میگیم ولکم فی القصاص حیاتون، بعد میگه یا اول الالباب، یعنی یا اول الالباب از مؤمنین، فرق نمی کنه، فروع دیگه آقای احمد، فرق نمی کنه، این فروعه. وقت ببینید آقا، اون وقت خیلی گذشت، یک بحث باقی میمونه، یا اگر میخواید نکات دیگه اینجا هم داره، شنبه ما اصول رو میایم خدمت آقایون، باید شنبه باز بیایم برای تکمیل این بحث که یه نکات دیگه شم عرض کنم. و صلی الله علی محمد و آله. بله.